وقتی پراگ راسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازداشت متهم به جنایت و بررسی احوال مهاجران، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با دو هدف به مسکو رفته است. در انتظار کمک، ساکنان جماعت در شهر وحدت میگویند اگر به زودی برایشان کمک های اولیه رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد.
نه هیچ نشیده، ولی ما یکم چی کمک ندیم، خیلیم خلق اومدیم جای اردام کردیسیم تمام، یکم چی کمک نرسونده یکم جو.
و در پاکستان خونه های ارزان و توباور به فلاکت می سازند، این کلبه ها زیر آب نمی ماندند. با گذشت دو روز از سر زدن آفت طبیعی، ساکنان میگویند از کمک های اولیه برخوردار نشدند. به قول باشندگان جماعتی چویانگران شهر وحدت، آنها از زمره نفرانی هستند که این شب و روز به کمک بیشتر نیاز دارند. سیل آبخیزی های دو روز پیش در برابر شهر وحدت به مردم و راه و پل ها در نویه رودکی، دوشنبه، حصار، نویه های ورزوب، دوشتیج، رشت، سنگوار و توجیک و بادنی ضرر رسانده است. شماره قربانیان این حادثه به 17 نفر رسید و احتمال است امور تغییر یابد. علیشر ظریفی و امیر ایسویف گزارش میدهند.
همین سیل پول همین کلمه توشان میبره قیده را اصول همیدی انا اکن یک تا سیل کلیت کرد، این همو خیل بوش دیست خونه، اون همو خونه شده بوش سیل همی خیل میکنه.
محله جوانی جماعت چویانگران شهری وحدت، این ساکنان منتظر کمک های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طوری حشر آب و لای را از حولی هایشان بیرون برارند.
نه هیچ نشیده، ولی ما یکم چی کمک ندیم، خیلیم خلق اومدیم جای اردام کردیسیم تمام، یکم چی کمک نرسونده یکم جو.
سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد.
با یوردان دیگه کم بغل اوخی با یوردان نمیکنن اوخی یوردان کنن اوخی.
برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است.
اوچه را ندیدم، اوچه مرد و تا مرد مرده نیومدم که خونه کنم، خونه اوچه هم سرم نکنم، نبامی آخول شدیم.
مسئولان میگویند به ساکنان کمک های کردند و برای پورا معاین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خطگیری جریان دارد.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده، توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردم ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند.
ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند، ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، جماعت چویانگران شهری وحدت.
رو میاریم به موضوع های دیگر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی احوال مهاجران و بازداشت دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیسی اوریون بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت امروز گفت رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولچف واخورده و از مهاجران مشکلات حفظ حقوق آنها و مسئله دستگیر نمودن دلشاد سید مرادوف را بررسی خواهد کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف بعد ربودن و کشتن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. رمضان رحیم‌زاده در حال میخواهد وضع مهاجران و رعایت حقوق آنها در روسیه را بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای انتظامی تحقیر، لاتوکوب و بازداشت میشوند. از جمله پلیس روسیه روز 28 آوگوست 5 مهاجر تاجیک را در نویه بوتوی جنوبی مسکو بازداشت کرده است. مقامات شرح ندادند، ولی قبلا اعلام کرده بودند که قانونی بودن سندها و اقامت مهاجران را تفتیش میکنند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که نه تنها شرکت های نزدیک به بیگ سبور رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و اندوز را نمی سپارد، بلکه شرکت های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عینی کار را میکند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که شهردار کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده میبرد. همکارم مومین احمدی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا در بری من در سودی است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهرداری کلوب رو تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیک صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پولی برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهردار کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیک صبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق رو طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق رو نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز بر رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پول برق و انداز رو از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق رو نمی سپریدند و آیا ارتباطی با رئیس شهر دارند؟
بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پول انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند.
کارخانه جدیمه فعال است، کار میکند، حضر سمتی کارش را ایواز کرده است، حضر شردمه بستگی با یک شرکت از ولایت سوخت کار علاقه اوغوز کرده است. او با ما تعلق ندارن، او با خش تاوری ما تعلق داره. این علاقه سیم باره شما همی سوال میتین. قرضوش پردوخ چیده سن ماریلا با ماریلا ترتیبی جوری کاغیان در موفقه با کمیته اندوز نازوی کمیته جنوی توسمون پردوخ چیده سن.
کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرض دار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب مهمانخانه چاروشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کنار شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23 هزار سومانی پول برق را نسپرده است و 20 هزار سومانی مالیات نسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خودی او و بعدن به نام پسرش و حالا به نام نزدیکانش ثبت نام شده است.
مومین، باز کدام حالتهای سوء استفاده از مقام شهردار را در این تحقیق پیدا کردید؟
ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگامی سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بستوبند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمانی سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته می شد که این کارخانه در یک سال 3000 تن میوه خشک می کند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایونی امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابازار بود و داخلش گاو مال می چریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت آزادی نقطه org نشر می شود. تشکر.
تشکر. همکارم مومین احمدی بود در باره یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت رئیس شهر کلوب صحبت میکرد. به همین طور هم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخوانید. خب، صحبت های رهبران منطقه های مرزی و مقامات قدرتی و اعضای کمیسیه بین دولتی در نشست های خبری کم رنگ تر شده است. روزنامه‌نگاران و دایره های کارشناسی در مسائل سرحدی میگویند هرچند در نشست های خبری درباره وضع مرز و کار علامت گذاری زیاد بود، ولی جواب های مشخص و حرف نو گفتن نمیشد. سبب چیست؟ احتیاط کاری و یا از مسئولیت فرار کردن؟ در این باره فرزان محمدی گزارش آماده کرده است.
تقریبا نصفی از شهر و نواحی ولایت سوخ با جمهوری قرغیزستان مرزی مشترک دارند و در دو سال اخیر شاهد جنجال ها گردیدند. پس از مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته، کار کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرزی شدیدتر گردید و رهبران شهر و نواحی مرزی هم در آن شرکت می‌ورزند. اما در نشست های خبری از نتیجه گفت و شنیدها جزئیات نمی‌دهند.
البته این مسئله هم حل خودش می‌یابد.
یک
کیلومتر خطی سرحد کشیده شده در حدود اسفره؟ شما کنم مدت نمیگوید.
بهاءالدین بهادرزاده در نشست خبری قبلی گفته بود که در ناحیه دوشتیش بیش از 100 کیلومتر سرحد با کشوری همسایه موافقه کرده شد. ولی رئیس ناحیه دوشتیش میگوید با قرغیزستان 64 کیلومتر مرز دارد و منطقه های بحثی ندارند.
مردم جدی در ناحیه ما نیستیم.
دیگر رئیسان ناحیه های مرزی میگویند درباره تعیین و علامت گذاری مرز هیچ اطلاع ندارند.
در ساعتی جمهوری ولی با رفتوس کتوم میدونید باید آلمان تو زوری ولی پره نکتوم آنی باشم نی این به مو هیچی گفتم تونی باید
مناسبت ها باینی ولایتی صحبت باینی ولایتی بعد که مناسبت های بسیار خوب خوبی کاری
روزنامه‌نگاران و کارشناسان مسائل مرزی میگویند رهبران منطقه های مرزی همچون نماینده پرزیدنت صلاحیت و مسئولیت دارند که در این مسئله شرح دهند، ولی ظاهرا احتیاط کاری میکنند.
مسئله مرز این مسئله خیلی نازک است. البته از سخن ناجا میتواند مناقشه ها سرزنند، شاید با آن خاطر که هر گونه واقعی نمقبول رخ ندهد، شاید از همین سبب بسیار منصبداران خودداری کنند از دادن شرکی وزید در مرز.
تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر خطی مرز دارد که از آن 664 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن سرحد هرچند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود، بخصوص در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی شدند. دعوا سری دسترسی به زمین و چراگاه ها، منبه های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف ها میان ساکنان نزدی مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف شد. فرزا محمدی، رادیو آزادی، از منطقه های مرزی ولایت سوخ.
برنامه را ادامه می دهیم. در پیافتای طبیعی سال گذشته در پاکستان که مردم زیادی را از منزل محروم کردند، یک میمور برای مردم افت زده هزارها کلبه کمخرج تاب‌آور به افتای طبیعی را تقدیم کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
این خانه ها در ولایت جنوبی سند پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند، ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفاتهای طبیعی تاب‌آور هستند. شکل عنعنوی کلبه تغییر نیافته است، ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیادی کلبه های اینوواسیونی تاب‌آور به آفاتها بعدی باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100 هزار نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافتند.
اون چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاب‌آور طرح‌ریزی نموده فضای مناسبی برای زیست فراهم آورم.
تشبث لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفات های طبیعی سرشماری سال های اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل اویلش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتج فاوندیشن آف پاکستان به او کلبه نوساخت تاب‌آور به آفت تقدیم کرد.
خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمی ترسم که زیر باران و طوفان فرو می ریزد. منزل تاب‌آور است. از اون خیلی خوشم می آید.
هنگام باران خانه های عنعنوی گیلی آب کشیده فرو می ریزند. ساختمان بناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه های لاری در فوندامنت و یا زیربینای آماده با استفاده از چارچوب های بمبوکی و مصالح آب ناگذر بنیاد می شوند. ساختمان آن یک هفته را در بر می گیرد. برای بنیاد کلبه گیلی عنعنوی 3 هفته و برای بنیاد منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لوری معادل 87 دلاری آمریکا است.
این خانه ها برای مردم کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد.
کارشناسی ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند.
این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوه امکان ندارد.
اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفات‌های طبیعی به کلبه‌های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفات به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55 هزار کلبه تاب‌آور به آفات بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350 هزار برابر کند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همچنین با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شماره قربانیان بارانگری ها و سیل های اخیر هفته گذشته در تاجیکستان به 17 نفر رسید. مقامات قبلا شماره آنها را 13 نفر اعلان کرده بودند. از کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در پی عملیات جستجویی جسد 4 نفر، 3 زن و 1 مرد از دریای کافرنیهان بیرون آورده شد. به گفته سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، جسدها برای تشخیص به نهادهای ضدخل سپرده شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلیات آسیب دید. مرافعای دادگاهی پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 4 مارس سال 2024 آغاز خواهند شد. در این باره قرار دادرس فدرالی پرونده تانیا چودکن صادر شده است. بنا به گزارش بی بی سی، دادرس در شرح قرار خود گفته است که جامعه به حل سریع این مسئله حق دارد. دادستان مخصوص جک سمیت قبلا خواسته بود که مرافعای پرزیدنت 45 امریکا 2 سال آینده شروع شوند. وکیلان دفاع ترامپ اصرار دارند که بررسی پرونده ماه اپریل سال 2026 17 ماه بعد از انتخابات نوبتی پرزیدنتی امریکا شروع گردد. دادرس این مهلت را از معیار زیاد نامیده است. ترامپ با کوشش غیرقانونی تغییر دادن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 متهم می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بودوباش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف، گمانبر در ربوتن معاون رئیس آریان بانک، به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولسف وامی خورد. با گفته منبع، دو طرف بودوباش مهاجران مهنتی، پرابلم و مشکلات، حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مرادوف وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت الله شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعدا آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کند. پسر محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید پدرش روز گذشته بیمار شده است و حالا در شعبه احیاگری یکی از شفاخانه‌های فرانسه بستری است. عمر محمد اقبالیان روز 28 آوگوست با نشر عکس‌های پدرش در فیسبوک نوشته است که حال محمد اقبال صدرالدین پس از ظهر دیروز بد شد و از هوش رفت. در این عکس‌ها او با چشمانی بسته در بستر بیماری است. با قول عمر محمد اقبالیان، پدرش چند روز اخیر مشغول نوشتن بود و تقریبا نمیخوابید. یکی از دوستان محمد اقبال صدرالدین به رادیو آزادی گفت که او بیماری قند دارد و به سبب افزایش میزان قند احوال او بد شده است. محمد اقبال صدرالدین 44 ساله در فرانسه پناهجو است و در وبسایت اصلاح و صحیفه همنامی آن در شبکه‌های اجتماعی عملکردهای حکومت را با لحن تند تنقید و مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی مردم را به طور گسترده انعکاس میکند. مقامات تاجیکستان چند ماه پیش به فرانسه درخواست استرداد محمد اقبال صدرالدین را فرستاده، گفتند او را به قلابی در سال 2010 گمانبر می دانند. محمد اقبال صدرالدین گفت پرونده‌اش انگیزه سیاسی دارد. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل ادنامی نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را تغییر داده، دوباره به تحقیق آن شروع کرده است. حامیان حقوق می گویند هدف از تغییر جرم نظام‌الدین سخت‌تر کردن جزا می باشد. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی دادستانی کل روز 29 آوگوست گفت در پرونده نظام‌الدین نصرالدینوف ماده 307 قسم 1 دعوت عموی به افرادگرایی بود. اکنون با ماده 307 دعوت عموی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان کدکس جنایی دیگر کرده شد. شهرت قدرتوف حقوقدان تاجیک میگوید اگر در ماده 307 قسم 1 مجازات از 3 تا 8 سال باشد، در ماده 307 از 3 تا 18 سال مجازات را پیش بینی می کند.
پرونده نظام‌الدین نصرالدین در وقت که از ماده 307 پریم یک با ماده 307 می گذاروند، این از طرف تفتیشات گفت که کوالیفیکاسیای جنایت واقعا نادرست است. ما با اینجا می تونیم بگیم که ایواز نمودن ماده 307 پریمیاک با ماده 307 این فقط دیده و دانسته برای بنظامیدین جزای سختر دادن میباشد.
دیدبانی حقوق بشر هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات میگوید نظام الدین نصرالدینوف فعال دارای حق پناهندگی در آلمان در تاجیکستان با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو است. او از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد است که مکان بود و باش نصرالدینوف را آشکار کرده او را بلافاصله آزاد نمایند و بگذارند که به نزد عائله اش در آلمان برگردد. پلیس روسیه 28 آگوست نزدیک به 50 مهاجر تاجیک را در ناحیه بوتاوای جنوبی مسکو بازداشت کردند. یک تن از مهاجرانی که بازداشت نشده است ولی شاهد این حادثه بوده است در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت همراهانش خبری نیست. او افزود از لحظه بازداشت آنها بیش از 24 ساعت گذشت ولی هنوز رها نشدند. پلیس روسیه موضوع را شرح نداده است ولی قبلا اعلان کرده بودند که بود و باش مهاجران را تفتیش میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیس آریان بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف وامی خورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته این منبع دو طرف بود و باش مهاجران مهنتی پرابلم و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مراد و دلشاد وابسته و گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت الله شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. در این بین خبری درباره پیوستن سید مرادوف با گروه وگنر هم رسانه‌ای شده بود که مقامات آن را به اساس خواندند. دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اس بی قبلا در وزارت کارهای داخلی کار میکرد و برای گسیل او چند کارمند فرودگاه را با رخصتی مجبوری فرستاده‌اند. رمضان رحیمزاده در حال می‌خواهد مسئله بود و باش مهاجران تاجیک را در روسیه بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای قدرتی روسیه تحقیر، لتوکوب و بازداشت می‌شوند. برخی از آنها می‌گویند طرف روسیه بدلیل آنها را هدف قرار می‌دهد و گاه حجت‌های قانونی را نیز به نظر نمی‌گیرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعدن آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کنند.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام که آید زی پیان سهری هست.
Oh,
دشمن ندارم، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
سال روان. نویسنده انگلیس کریس اسلان کتابی نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی، سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است. این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپری بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد.
بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیا مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia, mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog and it was an amazing
place. بله، در خورق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی‌رسید، بعضن ترمه راه را می‌بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می‌بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده‌تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی‌ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می‌کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرف‌های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبان‌های مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه‌ها و حرف‌ها را از خود کنم. مردم تعجب می‌کنند که خارجی زبان بدخشان را می‌آموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیری شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاهان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی رو به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی رو میدونید دعوت میکنیم که کتاب مذکور رو از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از صدمه مرگبار در شهر کلاب وضع ضرر دیدگان بهبود یافته است. مقامات دست کمک دراز کردند. از این صدمه که تقریبا 25 روز می گذرد بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. ماشین ها و منزل های زیست تخریب شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است، اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانت بانک صورت حساب باز کرده است. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلاب میگوید
تا این روزه کمک ها آماده شدن، یکم شما در یکم منطقه دیگر در از اون موضوع دیگر نه خیلی همون رو پاری همون جای منزل استقامتیه که این روز ویران شد و هموار کردیم در دیگر جو انتخاب کردیم کد ایزالین شنه در همون جا استاده کمک ها با خیلی همون رو از طرفی همون مردم خیرندش و سخاوتمند رسانده استادن. در برابر همین دوام هفته گذشته قطعه های زمین نزدولگی در قریبی موضع همون آفات طبیعی آفات دیدگی جدا شد، علاقه موجاتشون در دستشون داده شد. فیرمای ساختمانی و کار ساختمانی در دو منزل، در سه منزل استقامت علاقه آغاز کردن.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کلاب مسئولی بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلاب میگوید
برابر این در برابر یعنی قید کردن نصب کردن باید نوادن سهرد همون رابریت شرکت آمدن 8 عدد منزل های 8 عدد افتابیل های شخصی که هم تنگین هم نیوه و هم نکسی و هم مرسدس همین نبایی که نومن کارناشایم شدن همه همین دوام 3 روز در از طرف یعنی رابطه شرکت برقرار شد به همه آدم ها.
با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. چند تن از ساکنان نیز به رادیو آزادی نامه نوشتند و اظهار داشتند که از آنها خواسته شده است که 3000 تا 5000 سامانه به مسجد مربوطه خود کمک کنند. حکومت کلاب تصدیق کرده است که مساجد تا کنون حدود 100000 سامانه جمع آوری کردند. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلاب میگوید
یک منزل استقامتی شد اینو علاقه برگرده گرفتن، یک تشه مقامات اجرای قدرتی ولایت خطلون دوتا گشه حکومت شهر کاربایی کده آغاز کده. خلاص که مدت یک ماه مکسیموم دو ماه در باید که پا سوزن نزیشتش همینو برقرار شوند. کرپای و کرپچه برای زندگی تو یک دوره نره عدیال و بینوش اکه ما قطع برده اکه تامین کدیم.
علی‌رغم برنامه ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت، طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیونی دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. طبق قانون های عمل کننده هر ماشین سقوط شده باید توسط شرکت بیمه مربوطه با بیمه دولتی تعمیر شود. در صورت نبود سقوط مسئولیت تامین خراجات تعمیر بر عهده صاحب ماشین می باشد، اما برای برقرار کردن خانه های ویران شده حالا حکومت ولایت، شهر و صاحبکاران امام خطیبان در کلاب جلب شدند. در کلاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و 1 مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجدها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند، تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249000 سامانی برسد. باید در این مبلغ مسجدها به آسیب دیدگان خانه بسازند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان نمایندگی آژانسی دیفزا در ولایت سوخ خبر دادند که پرونده پرسر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبورسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم ساله 2023 این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرجام محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیزخان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت:
دویر با حالات مذکور 17 می در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنوی جمهور رسول صدرالدین زاده مسئول پرونده جنایتی با ماده 319 قسمی 3 کدک جنایتی جمهوری کردستان آغاز کرده شده، این بار پرونده جنایتی مذکور از روی تابعیت تفتیشاتی به ریاست تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است. بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی، پرونده مذکور برای نهایتان بررسی نمودن سودی عالی جمهوری کردستان ارسال کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن $23,000 رشوه گمانبر است. بعداً این توسط آژانسی ضد فساد رسما تصدیق شد. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است. وی همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی تواند باوری مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پست زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما عبدالحمید قیوموف، رئیس مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان می باشند. با برنامه ما خوش آمدید. اخیراً با برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخهای تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد. اکنون مهلت اجرای آن نیز تغییر می‌یابد؟
نه، مهلت همکار پیشنهاد داد، لیکن طرز اجرایش را موافق سپوریش از نو کردیم.
یعنی چگونه تغییر
را؟ حاضر من این اومان پروگرام آموزش و حفظ پیریخهای که سال 2010 قبول کرده شده بود، این یک دوره طولانی است. این از 10 تا سال 30، این زیادت 20 سال در بر می‌گیرد. و پروگرام برای اون سال‌ها البته مطابق بود، جوابگو بود. چه امروز که علم و تکنیک ترقی یافته است، سالی بین المللی حفظ پیریخ‌ها رو اعلام کردیم و تکنولوژی‌های نو شدن، و برای همین هم در جلسه نزد یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجرایش این برنامه بررسی شد، و در این بررسی ما طرز اجرایش رو پیشنهاد نمودیم. و این خیلی است که تکنولوژی که حاضر ما استفاده میبریم، اگر از با نقطه های اجرایش اون برنامه پیشینه نگاه کنیم، جور نیستن. مثلا ما حاضر استفاده میکنیم معین نمودن توازن پیریخ را، قبط پیریخ را، یا اینکه به طریق دیستانسیونی آموزش پیریخ را که در سالهای 2010 حتی این رو ما در گوشه خیال هم آورده نمیتونستیم، که ما وقتی میشود که غفصی پیریخ را تاجیکستان با علمان خود آموخته می تواند. تنزل به جای رسیده بود که اومد قریب که این علم از بین رفته بود، و متاسفانه یک چیزی از همه ضرورتر که در این نقشه بود، این فهرست پیریخو بود که اجرا نشد.
فهرست
از جهت تکنیکی و متخصصان نبودن. اومد بعد سالهای 90 متخصصان بسیار هم از جمهوری رفتند، و در دوره شوروی برای تکمیل دادن و ساختن فهرست پیریخ‌ها زیاد از 50 سال لازم بود. 50 سال و زیاد از 1000 نفر کارمندان اشتراک کردند. البته این زحمت زیادی رو طلب میکنند، و متاسفانه متخصصانی که با این کار سر و کار داشتند و اینو باید که نمی‌رسیدند، و برای من هم ممکن که اجرا نشد.
یعنی طبق این برنامه باید علاقه تا همین روزها علاقه فهرست آماده میشود؟
این از سال 2010 سر شده بود، باید که تا سال 2020 این فهرست باید که تیار میشود. متاسفانه تیار نشد. مثلا حاضر من گفتنی هستم که یک ساعت پروازی چرخبال که با فیچنگ پرواز میکنند زیاده از 4000 دلار است. برای انتارکتیدا رفتن، کشتی که با انتارکتیدا میرود 40000 دلار صرف میکنند در یک شبانه روز، که دو ماه می روید، دو ماه دیگر می روید، چقدر ما وقت است. سبب های ابجکتیو و سوبجکتیو بودن، و ما امروز گفتم میتونیم که ما یک مکتب پیریخشناسی تاجیکی رو تشکیل کردیم. حاضر دکتر پی‌اچ‌دی، مگیستراتور، همین رو ما براه موندیم، و زیاده 60 نفر علمان کار میکنند، و تدقیقات های ما به طلبات های جهانی جوابگو هستند. همین رو با گفتنی هستم که حاضر اون چه که ما تکمیل دادیم کلن با پیریخو از هر یک سالات جدا شده است، از 2023، 2024، 2025، 2026 مرحله اول، و 2027، 2028، 2029 مرحله دوم، و این مرحله ها با زیر موضوع ها تقسیم شدن، و هر یک سال هر یک منطقه تحقیق کرده می شود. حاضر ما 12 جلد فهرست پیریخ ها رو به طریق تکنیکی تیار کردیم. مثلا اصول های تحقیقاتی ما امروز به طریق محورگی هستند، که محورگی که در تمام جهان استفاده می شوند، و هواپیماهای بسرنشین هستند، و اینچنین با اصول های گئودزی. این سال ما در نقشه خود زیاده 10 اکسپیدیسیا داریم. اکسپیدیسیا اولی ما حاضر این سال اولین مرتبه در علم توجیک اولین مرتبه میسر شد که ما غفصی پیریخ رو آموزیم. که البته چونه گفتم این طریق تدقید حتی در سال 2010 حتی در سال 2015 هم حتی در گوشه خیال ما اومده نمیتونیست. امروز ما این اصول ها رو دسترس هستن و این تدقید ها رو میگذاریم. برای هم سبب اساسی این اگر از یک جهت اجرا نشدن فهرست باشد، از جهت اساسا این به دست آوردن اصول های نو و اجرایش باید که اجرایش پروگرامه حفظ پیرخو و آموزش پیرخو با سطح جهانی جوابگور باشد. و سبب سیوم این اعلان نمودن سال بین المللی حفظ پیرخو است. اون چی که سال 2010 بود این اساس این تحقیقات ها گرفته شدن از اون متد ها و اصول هایی که سال های 60 بودن، یعنی که فقط قسم زبونه و با واسطه تعادلید معین کردم دن. این البته اصول های کنه است. حتی نماینده سازمان بین المللی آب‌وشناسی چون گفت که ما حالا هم متاسفانه اصول های سال های 60 رو استفاده میبریم، اگرچه در اصل 21 هستیم و باید که ما از این باید که دست کشیم، اصول های نو رو باید استفاده. برای همین هم ما باید که از نقطه نظر علم بنیادی این رو آموزیم و برای همین هم امروز ضروریت به میان اومد.
توجه از صحبت شما برمی آید مبلغ اضافی برای تکمیل این برنامه
بله.
ضرورت ندارد. لطفا میگفتید حالا شما میتونید یک رقمی رو اعلان کنید، بگذار احتمالی از یا صحیح نباشد، ولی مقدار پیریخ ها در تاجیکستان، من میدونم که از صحبت های قبلی پیریخ های نو هم پیدا می شوند و بعضی پیریخ ها از بین می روند، ولی برای تصور
تصور همه را گفته این هستم که اومن هنگامی که در برای مقدار پیریخ ها بحث و مناظره یا که گفت و گذار می شوند، همه را گفته این هستم که علم معاصر امروز روزه دقیق معین کرده است که مقدار پیریخ ها این اساس گیدرولوژی تشکیل نمیکنند. مثلا پیریخ هایی که تو یک کیلومتر مساحت دارن اونها قریب که در سیکل گیدرولوژی سهمگذار نیستن. 15% که هست پیریخ هایی که کلان هستن اونها اساس گیدرولوژی هستن. برای همین هم اومن علمان گلیسیولوگ و علمان که پیریخ شناس هستن و اومن گیدرولوژی پیریخ شناسی رو در نظر با مقدار اونقدر اهمیت نمیتین. برای که امروز از رسانه ها ما میدونیم که اونا گوناگون هستند، لیکن من از نمبر کردن یا که گفتن این خودداری میکنم. برای اینکه مثال موافق فهرست سال 1968 بوده بود 8000 در اونجا معین شده بود، لیکن اصول های نو رو اگر استفاده بریم، مثال پیریخ هایی که تو نیم کیلومتر کوادراتی هستن یا که 0.25 کیلومتر کوادراتی هستن اون رو استفاده کنیم، اینا از 20 همه گذارن در مجموع. در مجموع من در سابق دولت شوروی 27000 پیریخ بود. من همین وقتی که متخصصان از بین رفتن، قریب که علم گلیسیولوژی از بین رفت، همین گیگانتومانیزم در همه جا پیدا شد. اگر حاضر چقدر که همه جمهوری ها اعلان میکنن که چقدر پیریخ دارن، همون اگر در جمع کنید اونقدر پیریخ نیست. برای همین هم سپورش اولین درجه که جانب عالی با مرکز ما سپورش بود، یکمین این معین کردن مقدار پیریخ ها صحیح و در اساس علم های بنیادی معین کردن و حالت آنها رو معین کردن که کدام پیریخ ها در کدام شده است. حتی مثال امروز شموریدن پیریخ ها یک کار مکتبچه ها هستند، یک پروگرام گلیمس هستند. شما با واسطه این پروگرام میتونید که با همون مشک یا که اسباب زیر کنید در دوام 45 ثانیه همه مقدار پیریخ ها در اکران میبروید. این البته تخمینی هستند. برای همین در اون سالهایی که این رقم ها پیدا شدن تحلیل های دقیق نبودن. برای همین گلیسولوگ هایی که اصلی هستند اونو با شماره اونو اهمیت نمیدیند. برای اون که ما مثال حاضر میاموزیم غفصی پیریخ ها را، مثال مقدار آنها بسیار هستند یا که کم هستند، غفصی آنها پس شود اگر در این حالت سیکل گیدرولوژی و ذخیره آبی کم می شود. مثلا پیریخ فیچنکو، پیریخ فیچنکو یکی از بزرگترین پیریخ هایی است که امسال 90 سالگی کشوداشوی استانسی گربونوف است.
نامی پیریخ هم دیگر شد.
نامی پیریخ حاضر دیگر کردن. متاسفانه حاضر ما در دست نداریم این قرار رو بیم و اون رو استفاده میگیریم. ونج یخ نام کردن. امروز که پیریخ فیچنگو در همه جا معمول است و این پیریخ یک خصوصیت خیلی خوش دارد. در جهان یکی از بزرگترین پیریخ ها می باشد. اگر در حجم اون رو ما نگاه کنیم، لیکن همه میگن که همگی یک نیم کیلومتر اون از بین رفته است، لیکن در اصل قریب 20 کیلومتر از زبانه اون نشانه های ویرون شوی رو پیدا کرد. این برای گلیسولوگ خیلی هم
ویرون شوی یعنی
ویرون دگرادیسه. اینا در علم معاصر میگن که دگرادیسه لیدنیکوف، یعنی که ترخش های زیاد پیدا می شود، در بالای اون حوزه ها پیدا می شوند و اینها در قسم زبانه بسیار پیرخو. ما حاضر دو اکسپریسه کلون داریم، دو اکسپریسه کلون داریم که یکی اونها برای آموزش حالت حوزه های یخین است و دیوم آموزش این پیرخ فیچینگ است. این پیرخ فیچینگ من این سال ما نقشه داشتیم که با اونجا سفر کنیم، متاسفانه چرخبال دسترس نشد و ما نتوانیم که این سال پیاده، ما سال 2022 هم دسترس نکردیم، پای پیاده با اونجا رفته بودیم. حالت پیرخ رو ما آموختیم و در کدام حالت است و استانسی گربونوف در کدام حالت است اون رو ما آموزش کردیم. و برای همین هم مرکز ما، من همین از نو برقرار کردن استانسی گربونوف مثلا در برنامه پیشینه نبود، ما این رو در برنامه نو شامل کردیم که ما سالهای سیوم نو بسته که این وضعی سیاسی و اقتصادی بسیار وزمین بود، این استانسی کار میکرد. این استانسی چی اهمیت دارد؟ برای اون که مثلا انتارکتیدا این تشکل کننده تشکل با تاثیر اوز با پیدایش و موازنت آب و هوا رو در جهان اگر به میان آورد، پیرخ فیچنگ موازنت آب و هوا رو در آسیای مرکزی نگاه می‌دارد. برای چه ضروریت بود که سال‌های 30 نو بس که همین قدر دوره قشقو بود همین استانسی با کار در اومد. این هر کسی که این معلومات استانسی گربونوف رو دارد قریب که حالت آسیای مرکزی رو پیشگویی کرده می‌تواند و ذخیره های آبی اصلا در اونجا هستن. اون 85% پیرخوی 95 یا 1 کیلومتر هستن، اونو گفتم که ذخیره آبی در اون کم هستن، لیکن یک پیرخ فیچه که مقدر تاثیر رو. برای همین امروز ضرورت واقعی با میان اومده است که ما تکمیل دهیم اون رو، تکمیل دادن پروگرامه از نقطه نظر علم معاصر این تقاضای زمان است.
شما حالا گفتید که مثلا چرخبال نشد نتانستن دسترس کرده برای سفر به این پیریه و ما میدونیم که کمیته حالتهای فوق‌العاده هم چرخبال ندارد برای نجات ساکنان یا کوهنوردان و آیا این مشکل روی حل دارد؟
گفتم که یک ساعت پرواز چرخبال از 4,000 to 5,000 dollars است. یک مشکلات و مشکلات دیگر که ذخیره های هواپیماهای ما و سرنشینان هواپیماها باید که تکمیل دهن. اومن هنگامی که ما مراجعت کردیم یگانه راهی مشکلات رو در اون معین کردن که ما در اونجا اون منطقه رو نقض نمیدیم و البته در دو سه سال اخیر یک چند سکوت کردنی چرخبارها به نظر میرسد و البته این خوف خیلی زیاد است و برای همین هم اومن آموزش کردن در کار، تمرین کردن در کار و یک ساعت های معین باید پرواز کنن. این خیلی هم کاری مشکل است. اینو باید که در سطح حکومتی و در سطح بین اداروی باید حل کنن. ما یک استفاده برنده هستیم، ما گفتیم و متاسفانه دسترس نشد، پای پیاده می رویم و حاضر وظیفه اساسی ما کار کرده برآمدنی روح اساسیه که ما با اونجا دویم رفته اومد کرده توانیم. وظیفه اساسی امسالای ما برای که پر سال ما از طرف ونج برآمدیم، طرف سیروزه روح است و یک مشکلاتی به میان دارد، از ما دو روح نو رو کار کرده برآمده است که با اون روح ها می رویم و ما باید یک روحی رویم که نو بسته از چرخ بول ما باید با اونجا رویم و براه موندنی اومن تدکت علمی در استانسی گربونوف این وظیفه اولین درجه است برای جمهوری تاجکستان، نه اینکه برای مرکزی ما. ما همچون دولت تشبسکور باید سال 25 باید به جامعه جهانی معرفی نماییم که چنین استانسی هم از جهت علمی هم از جهت تاریخی هم و بسیار هم اهمیت تاریخی دارد، اون باید کار کند. از سال 1994 تا امروز استانسی کار نمیکند. این سال 90 سالگی استانسی است و البته ما رو به طرف گذاشته نمیتوند. برای همین هم برای پیاده باشد، برای چیزی که باشد ما با اونجا باید حتما سفر نماییم.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
وقتی پراگ راسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازداشت متهم به جنایت و بررسی احوال مهاجران، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با دو هدف به مسکو رفته است. در انتظار کمک، ساکنان جماعت در شهر وحدت میگویند اگر به زودی برایشان کمک های اولیه رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد.
نه هیچ نشده ولی ما یکم چه کمک ندیم و خواهیم خلق اومدهیم جای اردام کردیسیان تمام یکم چه کمک نرسونده یکم جو.
و در پاکستان خونه های ارزان و توبوار به فلاکت می سازند، این کلبه ها زیر آب نمی ماندند. با گذشت دو روز از سر زدن آفت طبیعی، ساکنان میگویند از کمک های اولیه برخوردار نشدند. به قول باشندگان جماعتی چویانگران شهر وحدت، آنها از زمره نفرانی هستند که این شب و روز به کمک بیشتر نیاز دارند. سیل آبخیزی های دو روز پیش در برابر شهر وحدت به مردم و راه و پل ها در نایه رودکی، دوشنبه، حصار، نایه های ورزوب، دوشتیج، رشت، سنگوار و تاجیک آباد نیز ضرر رسانده است. شماره قربانیان این حادثه به 17 نفر رسید و احتمال است عمر تغییر یابد. علیشر ظریفی و امیر ایسویف گزارش میدهند.
همی سیل پول هم کلمتر شام میبره در راه اصول همین انا اكن یک تا سیل کلیت کرد، این همو خیلی بوش دیست خونه اونم خونه شده بو سیل میخیل میکنه.
محله جوانی جماعت چویانگران شهر وحدت، این ساکنان منتظر کمک های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طور حشر آب و لای را از حولی هایشان بیرون برارند.
نه هیچ نشده ولی ما یکم چه کمک ندیم و خواهیم خلق اومدهیم جای اردام کردیسیان تمام یکم چه کمک نرسونده یکم جو.
سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد.
اخی با یاردام دیگه کم بغل اخی با اوحاش با یاردام نمیکنن اخی یاردام کن اخی.
برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است.
او چرا ندیدم او چم مرد و تا مرد مرده نیومدم که خونه کنم خونه او چم سرم نکنم نبامی احوال شده.
مسئولان میگویند به ساکنان کمک های کردند و برای پورا معاینه نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خطگیری جریان دارد.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده، توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردمی ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده، از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند. ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند، ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشر ظریفی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی، جماعت چویانگران شهری وحدت.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی احوال مهاجران و بازداشت دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیسی اوریون بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت امروز گفت رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف واخورده و از مهاجران مشکلات حفظ حقوق آنها و مسئله دستگیر نمودن دلشاد سید مرادوف را بررسی خواهد کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف بعد ربودن و کشتن شهرت اسماعیلوف به روسیه فرار کرده است. رمضان رحیم‌زاده در حال میخواهد و از مهاجران و رعایت حقوق آنها در روسیه را بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای انتظامی تحقیر، لاتوکوب و بازداشت می شوند. از جمله پلیس روسیه روز 28 آوگوست 5 مهاجر تاجیک را در نایه بوتوی جنوبی مسکو بازداشت کرده است. مقامات شهر ندادند ولی قبلا اعلان کرده بودند که قانونی بودن سندها و اقامت مهاجران را تفتیش می کند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که نه تنها شرکت های نزدیک به بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و اندوز را نمی سپارد، بلکه شرکت های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عین کار را میکند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که شهرداری کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده میبرد. همکارم مومین احمدی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا در بری من در سودی است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهرداری کلوب رو تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پول برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهرداری کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیگ صبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق رو طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق رو نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز به رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پول برق و انداز رو از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق رو نمی سپریدند و آیا ارتباطی با رئیس شهر دارند؟
بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پول انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند.
کارخانه جدیمه فاول است، کار میکند، حضر سمتی کارش را ایواز کاری است، حضر شردومه بستگی با یک شرکت از ولایت سوخت کار علاقه اوغوز کاری هم. او با ما تعلق ندارن، او با خش تاوری ما تعلق دارین. علاقه سیم بوره شما می سوال میتین قرضوش پردوخ چی دیسن ماریلا با ماریلا ترتیب جوری کردن در موفقه با کمیته اندوز نازی کما جمهوری توسون پردوخ چی دیسن.
کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرضدار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب مهمانخانه چاروشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کنار شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23 هزار سومانی پول برق را نسپرده است و 20 هزار سومانی مالیات نسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خودی او و بعد به نام پسرش و حالا به نام نزدیکانش ثبت نام شده است.
مومین، باز کدام حالتهای سوء استفاده از مقام شهردار را در این تحقیق پیدا کردید؟
ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگامی سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بستوبند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمانی سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته میشد که این کارخانه در یک سال 3000 تن میوه خشک میکند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایونی امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابزار بود و داخلش گاو مال میچریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت آزادی نقطه ORG نشر می شود. تشکر.
تشکر همکارم مومین احمدی بود. در برای یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت رئیس شهر کلوب صحبت می کرد و می توانم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخونید. خب، صحبت‌های رهبران منطقه‌های مرزی و مقامات قدرتی و اعضای کمیسیه بین‌دولتی در نشست‌های خبری کمرنگ‌تر شده است. روزنامه‌نگاران و دایره‌های کارشناسی در مسائل سرحدی می‌گویند هرچند در نشست‌های خبری درباره وضع مرز و کار علامت‌گذاری زیاد بود، ولی جواب‌های مشخص و حرف نو گفتن نمی‌شد. سبب چیست؟ احتیاط‌کاری و یا از مسئولیت فرار کردن؟ در این باره فرزان محمدی گزارش آماده کرده است.
تقریبا نصفی از شهر و نواحی ولایت سوخ با جمهوری قرقیزستان مرزی مشترک دارند و در دو سال اخیر شاهد جنجال ها گردیدند. پس از مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته، کار کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرزی شدیدتر گردید و رهبران شهر و نواحی مرزی هم در آن شرکت می ورزند. اما در نشست های خبری از نتیجه گفت و شنید ها جزئیات نمی دهند.
البته این مسئله هم حل خودش می یابد.
یکو کیلومتر خطی سرحد
کشیده شده در حدود اسفره؟ در حدود اسفره؟ شما کنون مدت نمیگوید؟
بهاوالدین بهادرزاده در نشست خبری قبلی گفته بود که در ناحیه دوشتیش بیش از 100 کیلومتر سرحد با کشوری همسایه موافقه کرده شد. ولی رئیس ناحیه دوشتیش میگوید با قرغیزستان 64 کیلومتر مرز دارد و منطقه های بحثی ندارند. دیگر رئیسان ناحیه های مرزی میگویند درباره تعیین و علامتگذاری مرز هیچ اطلاع ندارند.
در ساعت جمعه دل بعد رفتوس کتوم میدونید باید علامتگذاری خالی پر نقطه مونی باشم نی به مو هیچی گفت نمیتونی باید
مناسبت ها بین ولایتی صحب بین ولایتی برکه مناسبت های بسیار خوبی کاری
روزنامه نگاران و کارشناسان مسائل مرزی میگویند رهبران منطقه های مرزی همچون نماینده پرزیدنت صلاحیت و مسئولیت دارند که در این مسئله شرح دهند، ولی ظاهرا احتیاط کاری میکنند.
مسئله مرز این مسئله خیلی نازک است. البته از سخن نادر میتوانند مناقشه ها سرزنند. شاید با آن خاطر که هر گونه واقعی نمقبول رخ ندهد، شاید از همین سبب بسیار منصبداران خودداری کنند از دادن شرکی وزید در مرز.
تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر خطی مرز دارد که از آن 664 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن سرحد هرچند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود، بخصوص در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی شدند. دعوا سری دسترسی به زمین و چراگاه ها، منبه های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف ها میان ساکنان نزدی مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از منطقه های مرزی ولایت سوخت.
برنامه را ادامه می دهیم. در پیافت های طبیعی سال گذشته در پاکستان که مردم زیادی را از منزل محروم کردند، یک میمور برای مردم آفت زده هزارها کلبه کم خرج تاب‌آور به آفت های طبیعی را تقدیم کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
این خانه ها در ولایت جنوبی سند پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند، ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفات طبیعی تاب‌آور هستند. شکل عنعنوی کلبه تغییر نیافته است، ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیادی کلبه های اینوواسیونی تاب‌آور به آفات ها بعد باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100 هزار نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافتند.
اون چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاب‌آور طرح‌ریزی نموده فضای مناسب برای زیست فراهم آورم.
تشبث لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفات های طبیعی سرشماری سالهای اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل اویلش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتج فاوندیشن آف پاکستان با او کلبه نوساخت تاب‌آور به آفت تقدیم کرد.
خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمی ترسم که زیر باران و طوفان فرو می ریزد. منزل تاب‌آور است. از اون خیلی خوشم می آید.
هنگام باران خانه های عنعنوی گیلی آب کشیده فرو می ریزند. ساختمان بناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه های لاری در فوندامنت و یا زیربینای آماده با استفاده از چارچوب های بمبوکی و مصالح آب ناگذر بنیاد می شوند. ساختمان آن یک هفته را در بر می گیرد. برای بنیادی کلبه گیلی عنعنوی 3 هفته و برای بنیادی منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لوری معادل 87 دلار آمریکا است.
این خانه ها برای مردمی کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد.
کارشناس ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند.
این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوه امکان ندارد.
اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفات‌های طبیعی به کلبه‌های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفت به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55 هزار کلبه تاب‌آور به آفت بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350 هزار برابر کند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.
خیز این سو خیمت میکنی خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شمار قربانیان بارانگری ها و سیل های اخیر هفته گذشته در تاجیکستان به 17 نفر رسید. مقامات قبلا شماری آنها را 13 نفر اعلان کرده بودند. از کمیته حالت فوق العاده تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در پی عملیات جستجویی جسد 4 نفر، 3 زن و 1 مرد از دریای کافرنیهان بیرون آورده شد. به گفته سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، جسد ها برای تشخیص به نهادهای ذی‌دخل سپرده شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلیات آسیب دید. مرافعی دادگاهی پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 4 مارس سال 2024 آغاز خواهند شد. در این باره قرار دادرس فدرالی پرونده تانیا چوتکن صادر شده است. بنا به گزارش بی بی سی، دادرس در شرح قرار خود گفته است که جامعه به حل سریع این مسئله حق دارد. دادستان مخصوص جک سمیت قبلا خواسته بود که مرافعی های پرزیدنت 45 امریکا 2 سال آینده شروع شوند. وکیلان دفاعی ترامپ اصرار دارند که بررسی پرونده ماه اپریل سال 2026 17 ماه بعد از انتخابات نوبتی پرزیدنتی امریکا شروع گردد. دادرس این مهلت را از معیار زیاد نامیده است. ترامپ با کوشش غیرقانونی تغییر دادن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 متهم می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بودوباش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سیدمرادوف، گمانبر در ربوتن معاون رئیس آریان بانک، به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولسف وامی خورد. با گفته منبع، دو طرف بودوباش مهاجران مهنتی، پرابلم و مشکلات، حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مرادوف وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت اللهیف شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعداً آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کند. پسر محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید پدرش روز گذشته بیمار شده است و حالا در شعبه احیاگری یکی از شفاخانه ها فرانسه بستری است. عمر محمد اقبالیان روز 28 آوگوست با نشر عکس های پدرش در فیسبوک نوشته است که حال محمد اقبال صدرالدین پس از ظهر دیروز بد شد و از هوش رفت. در این عکس ها او با چشمان بسته در بستر بیماری است. به قول عمر، محمد اقبالیان پدرش چند روز اخیر مشغول نوشتن بود و تقریبا نمی خوابید. یکی از دوستان محمد اقبال صدرالدین بر رادیو آزادی گفت که او بیماری قند دارد و به سبب افزایش میزان قند احوال او بد شده است. محمد اقبال صدرالدین 44 ساله در فرانسه پناهجو است و در وبسایت اصلاح و صحیفه های همنامی آن در شبکه های اجتماعی عملکردهای حکومت را با لحن تند تنقید و مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی مردم را به طور گسترده انعکاس می کند. مقامات تاجیکستان چند ماه پیش به فرانسه درخواست استرداد محمد اقبال صدرالدین را فرستاده، گفتند او را به قلابی در سال 2010 گمانبر می دانند. محمد اقبال صدرالدین گفت پرونده‌اش انگیزه سیاسی دارد. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل ادنامی نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را تغییر داده و دوباره به تحقیق آن شروع کرده است. حامیان حقوق می گویند هدف از تغییر جرم نظام‌الدین سخت‌تر کردن جزا می باشد. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی دادستانی کل روز 29 آوگوست گفت در پرونده نظام الدین نصرالدینوف ماده 307 قسم 1 دعوت عاموی به افرادگرایی بود، اکنون با ماده 307 دعوت عاموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان کدکس جنایی دیگر کرده شد. شهرت قدرتوف حقوقدان تاجیک میگوید اگر در ماده 307 قسم 1 مجازات از 3 تا 8 سال باشد، در ماده 307 از 3 تا 18 سال مجازات را پیش بینی می کند.
پرونده نظام الدین نصرالدین در وقتی از ماده 307 پریمیاک با ماده 307 می گذراند، این از طرف تفتیش شد که کوالیفیکاسیای جنایت علاقه نادرس است. ما با اینجا می تونیم بگیم که ایواز نمودن ماده 307 پریمیاک با ماده 307 این فقط دیده و دانسته برای با نظام الدین جزای سخت‌تر دادن می باشد.
دیدبانی حقوق بشر هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات میگوید نظام الدین نصرالدینوف فعال دارای حق پناهندگی در آلمان در تاجیکستان با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو است. او از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که مکان بود و باش نصرالدینوف را آشکار کرده او را بلافاصله آزاد نمایند و بگذارند که به نزد عائله اش در آلمان برگردد. پلیس روسیه 28 آوگوست نزدیک به 50 مهاجر تاجیک را در ناحیه بوتاوای جنوبی مسکو بازداشت کردند. یک تن از مهاجرانی که بازداشت نشده است ولی شاهد این حادثه بوده است در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت همراهانش خبری نیست. او افزود از لحظه بازداشت آنها بیش از 24 ساعت گذشت ولی هنوز رها نشدند. پلیس روسیه موضوع را شرح نداده است ولی قبلا اعلان کرده بودند که بود و باش مهاجران را تفتیش میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضعی بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیس آریان بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف وا می‌خورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گفته این منبع دو طرف بود و باش مهاجران مهنتی پرابلمه و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مراد و دلشاد وابسته و گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت الله شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودن و کشتن شهرت اسمت اللهیوف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. در این بین خبری درباره پیوستن سید مرادوف با گروه وگنر هم رسانه‌ای شده بود که مقامات آن را به اساس خواندند. دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اس بی قبلا در وزارت کارهای داخلی کار میکرد و برای گسیل او چند کارمند فرودگاه را با رخصتی مجبوری فرستاده‌اند. رمضان رحیمزاده در حال می‌خواهد مسئله بود و باش مهاجران تاجیک را در روسیه بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای قدرتی روسیه تحقیر، لتوکوب و بازداشت می‌شوند. برخی از آنها می‌گویند طرفی روسیه بدلیل آنها را هدف قرار می‌دهد و گاه حجت‌های قانونی را نیز به نظر نمی‌گیرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعداً آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کنند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است.
соли равон нависандаи англис крис аслан китоби нави худро зери унвони кушодани греҳрои абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст ин мусоҳибаро ман шаҳлои гулхоҷа анҷом додам дар як суҳбати вижа бо ин сайёҳи собиқадор хоҳиш кардам дар бораи китобаш ва се роҳи рушди насоҷӣ ки ба ақидаи ӯ минтақаро тағйир доданд тафсилоти бештар бидиҳад
اکثری مردم حدی اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
and actually destroyed the cotton industry in the process.
جنوب اصلان پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنونی هندوستان ثروت به دست آورد. روسا خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که